بسم الله الرحمن الرحیم. برهان آخر و مشرقیون کل جوهر جسمانی له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعت الانفکاک عنه نسبتها الى الشخص نسبت لوازم الفصول الاشتقاقیه الى الانواع و تلک العوارض اللازمه هی المسمات بالمشخصات عند الجمهور و الحق انها علامات للتشخص. برهان سوم ایشون برای حرکت جوهریه اقامه می‌فرمایند که مبتنی بر چند مقدمه هست. مقدمه اساسیش این است که عوارض که معمولا از عوارض مشخص نامیده میشند و از مشخصات به حساب میان، اینا در واقع علامات تشخصه، وگرنه همونطور که در جای خودش گفتیم وجود با تشخص مساوقه، هیچ وجودی بدون تشخص امکان نداره. چون عوارض تشخص هستند، اینا به منزله علاماتی از خود وجود به شمار میره و وقتی در علامات تحولاتی پدید میاد، نشانه این است که در ذیل علامه تحول بوده، که این علامات و نشانه ها تغییر کرده است. پس هر حرکت که در اعراض شی حاصل میشه، نشانه این است که در ذل علامه هم تحولاتی وجود دارد. این برهان را معمولا به این صورت تبیین میکنند که اعراض از شؤون وجود جوهر هستند و وقتی خود وجود جوهر تغییر نکند، شؤونش هم نباید تغییر بکنه. پس تغییرات شؤون نشانه این است که ذات این وجود هم تغییراتی دارد. این خلاصه این برهانه. منتها در این که چگونه اینها از علامات تشخصند و نه خود مشخص و رابطه شون با ذل علامه چگونه هست، بیاناتی در این زمینه ایشون داره. برای اینکه مطلب را به اصطلاح جا بیندازند در ذهن و تقریب به اذهان بکنند، میگن همه شما میدونید که ما یک فصل منطقی داریم و یک فصل حقیقی که گاهی به فصل اشتقاقی نامیده میشه. منظور از فصل حقیقی اون مفهومی است که از صورت اخیره شیء انتزاع میشه. مثلا انسان صورت اخیرش همون نفسش است. نفس ناطق نسبت به انسان فصل حقیقی است و این مبدا اشتقاق یک فصلی است. از این نفس مبدا میشه برای اینکه یک عنوان مشتقی ما بگیریم. از این جهت میگیم فصل اشتقاقی. فصل اشتقاقی به اعتبار اینکه مبدا است برای اشتقاق، نه اینکه خودش مشتق است. و اون مشتقی که ما میگیریم، اون که گاهی از همین مفهوم مبدا است و گاهی از لوازمش، اون عنوانی است برای فصل حقیقی. گویا اینکه در منطق معمولا همین را فصل حساب میکنند و به عنوان فصل منطقی گاهی نامیده میشه، که البته فصل منطقی دو اصطلاح داره. یه فصل منطقی مثل کلی منطقی است، منظور همون عنوان فصل است. یکی هم فصل منطقی همون است که فصل مشهوری بهش میگن، یعنی اون که منطقیین معمولا اون را وصل به حساب میاره. ایشون اینجا که میگن فصل منطقی، منظورشون هم فصل مشهوری است. مثلا در مورد حیوان، فصل حقیقیش اون صورت حیوانیت یا نفس حیوانی است که ما ازش یک مفهوم روشنی نداریم. اون فصل اشتقاقی است. خود اون نفس حیوانی حقیقتش هرچه هست که ایشون میفرمان یک وجود بسیطی است، اون فصل اشتقاقی است برای نوع حیوان. ولی ما در منطق یک مفهومی که از لوازم وجود اون نفس حیوانی هست اخذ میکنیم به صورت یک عنوان مشتقی که قابل حمل است برای حیوان. مثلا میگیم حساس. این حساس علامتی است برای فصل حقیقی. فصل حقیقی اون نفس حیوانی است و اون وجود بسیطی است که حقیقتش با علم حصولی دریافت نمیشه. ما اشاره میکنیم به اون وجود حقیقی نفس حیوانی به عنوان حساس. پس حساس میشه فصل مشهوری و علامتی برای اون فصل حقیقی. پس معنای علامت یه مقداری برامون روشن شد که ما وقتی میگیم یه چیزی علامت است برای چیز دیگری منظورمون چیه. یعنی یک عنوان مشتقی که ما این را حاکی قرار میدیم از یک حقیقت مجهولت الکنهی. مثلا اون حقیقت برای ما درست روشن نیست، یک مفهوم مشتقی از لوازمش میگیریم که قابل حمل است بر اون شی و این را در منطق به عنوان فصل تلقی میکنیم. حالا رابطه این فصل با خود نوع چه رابطه ایست؟ اگر این فصل نباشد نوع تقوم نخواهد داشت. تقوم نوع به فصل حقیقی است، نه به فصل مشهوری و فصل منطقی. یعنی ذات نوع متقوم است به اون فصل حقیقی، علامتش این فصل منطقی است. این رابطه در نوع شما آشنا هستید باش، همه میدونید که چگونه فصل نوع متقوم به فصل است. حالا اگر ما بخوایم در شخص شبیه این مطلب رو پیاده کنیم، بگیم نوع متقوم به فصل است، پس شخص متقوم به چیست؟ شخص هم مثل نوع از لحاظ وجود یک وجود بسیطی است. تقومش هم طبعا به وجود خاص خودش هست، ولی میتونیم یک علامتی برای این تشخص قرار بدیم. علامت شخص این چیزهایی است که فلاسفه اسمش رو گذاشتن مشخصات یا عوارض مشخصه. اونها میگن اصلا تا اینها اضافه نشه به فرد، فرد تشخص نمییابد. ما این را ازشون نپذیرفتیم، گفتیم وجود خودش متشخصه به ذات است، تشخص مقاوم، تشخص مساوق با وجود است. ولی به این معنا میپذیریم که بگیم مشخصات علامات تشخصند. اونچه اونها به عنوان مشخص می نامند، علت و تشخص می نامند، ما بگیم علت و تشخص نیست، علامت و تشخص است. همونطور که حساس علت تقوم حیوان نیست، علت تقوم حیوان همون نفس حیوانیشه، ولی حساس علامت اون چیزی است که حیوان متقوم به اوست. فصول مشهوری و منطقی علامت مقومات ذاتی نوع هستند. در مورد اشخاص هم یک محمولاتی داریم ما برای اشخاص که این محمولات به منزله علامات فصل هستند نسبت به نوع. همونطور که فصل نسبت به نوع مقوم بود، فصل حقیقی و علاماتی داشت، شخص هم یک مقوم ذاتی داره که همون وجود خاص خودش، ولی این وجود خاص علاماتی دارد، وجود متشخص. این علامات همون مفاهیم عرضی است که هم میشه بر شی و مبدأ اشتقاقشون اعراض هم. جسم متکمم، متحیز، مکاندار، کمیتدار، زماندار، وضعدار و سایر اعراضی که جسم دارد. جسم به عنوان نوع مقوم صورت نوعیش، اما به عنوان شخص حاصل جسم بودن قوامش به وجود خاص خودش. علامات این تشخص این مفاهیم عرضی است که برش هم میشه، دارای این زمان بودن، دارای این کمیت بودن، دارای این کیفیت بودن، اینا علاماتی است برای تشخص وجود فردی و شخصی. رابطه اینها با اصل وجود شخصی مثل رابطه فصول هست نسبت به نوع. بر این اساس ما میتونیم بگیم که وجود شخص یعنی شخص یکی از جواهر، شخص جوهر جسمانی، حالا عنصر باشه یا نبات باشه یا حیوان باشه یا انسان باشه فرق نمی کنه، البته از اون جهتی که جوهر جسمانی هست در نظر می کنه. این شخص وجود بسیطی دارد و یک لوازمی. لوازم این وجود عبارتن از اون چیزهایی که مفاهیم عرضی ازش اخذ میشه و اون مفاهیم عرضی به عنوان عناوین و علامات تشخص بر خودش هم میشه. متکمم، متحیز از کمیت گرفته میشه. ذل وضع بودن، ذو وضع خاص بودن از وضع گرفته میشه. پس بنابراین اعراض شی در واقع عبارت است از چیزهایی که نشانه تشخصات و خصوصیات ذات اون وجود است. با این بیان میخوان این نتیجه رو بگیرن که اعراض از شؤون جوهر هستند. یعنی یه چیزی جدای از جوهر که زمیمه بشه، خودش یک حکم علاهده‌ای داشته باشه، اون حکم علاهده اینجوری نیست. چگونه فصل نسبت به نوع، فصل حقیقی نسبت به نوع چگونه است؟ نفس حیوان تا تحقق پیدا نکنه اصلا نوعیتی نیست. نوع بودن نوع به اون است که اون نفس را داشته باشه. اینجا هم شخص بودن این شخص وجود به این است که این عرض را داشته باشه. ولی زا وقتی که این عرضش تغییر بکنه میتونیم اینها را نشانه بگیریم از اینکه شخص تغییر کرد. حالا یه وقت میگیم شخص اصلا وجودش عوض شد، یک شخص دیگری است، اون در صورتی است که اتصال وجودی محفوظ نباشه. اگر اتصال وجودی محفوظ باشه، شخص وجود تعدد پیدا نکرده اما تغییر در ذاتش پدید آمده. پس تغییری که در اعراض شی پیدا میشه و حرکاتی که در اعراض شی پیدا میشه نشانه این است که با حفظ وجود شخصی موضوع در ذاتش تغییری پدید آمده، یعنی وجود متغیر و سیالی داره. و هذا هو حرکت فی الجوهر. برهان دیگر مشرقی است، این را از اصول مشائین اخذ نکرده، درش چیزهایی که ذکر شده به عنوان اصل موضوع از قواعد حکمای مشائین نیست. کل معمولا ایشون تعبیر مشرقی را در مقابل چیزای حکمای مشائین به کار میره. شاید اصلش هم از خود شیخ باشه که اون اصول المشرقیه رو که نوشته اونجا فرموده که من اون که در اون کتابم آرایی که مستقلا دارم و مأخوذ از حکمای مشائین نیست آوردم. شاید اصلا از خود شیخ باشه. کل جوهر جسمانیگین لهو نحو وجودین، هر جوهر جسمانی یک وجود خاصی دارد که این نحوه وجودش مستلزم یک سلسله عوارضی است که این عوارض ممتنع الانفکاکند از وجود اون جوهر جسمانی. یعنی نمیشه ما یک جوهر جسمانی رو فرض کنیم که هیچ یک از این عوارض رو نداشته باشه، کمیت نداشته باشه، کیفیت نداشته باشه، زمان نداشته باشه، مکان نداشته باشه. این نمیشه. این وجود یه جور وجودی است که بدون اینا نمیشه. نسبت ها تکیه ملاحظه میفرمایید روی وجوده، نمیفرماید ماهیت جوهر با ماهیت عرض چه ارتباطی داره. ماهیات از هم متباین هستن، نمیشه بگن این ماهیت از مراتب اون ماهیت هست. نه، مراتب از هم جدا هستن و منعزلن. کلام تکیه ایشون روی وجوده. این وجود جوهر جسمانی طوریست که نمیشه بدون وجود اعراض. بعدشون در سرد برمیاد که رابطه بین این وجود اعراض را با وجود جوهر تبیین بکنه که چگونه رابطه است، چه نسبتی دارد وجود الارض با وجود الجوهر. می فرماید نسبتها الى شخص نسبت لوازم الفصول الاشتقاقیه الى انواع. ما انواع یه فصول اشتقاقی دارن، یه فصول حقیقی دارن که همون صورت اخیرشون هست که مبدأ فصول اشتقاق، فصول منطقی و مشهوری میشه. اون فصول اشتقاقی یعنی مثلا نفس حیوانی لوازمی دارد. از اون لوازم ما یک مفاهیم عرضی میگیریم. اون مفاهیم عرضی میشه فصل مشهوری برای شی. نفس حیوانی یک لوازمی دارد که حساسیت است، از حس که از لوازم اون وجود است عنوان حساس را میگیریم که عنوان حساس میشه یک عرضی. حس از اعراضش است، حساس میشه امران عرضی گون، این مفهوم قابل حمل بر جوهر. این عرضیات نسبت به خود نوع چه نسبتی دارند؟ همون نسبتی را دارند که عرضیات که از اعراض شخص گرفته میشه نسبت به شخص. تنظیری است بین این دوتا. نسبتها یعنی نسبت این عوارض ممتنعات الانفکاک به شخص همون نسبتی است که لوازم فصول اشتقاقی به انواع دارند. تلک العوارض اللازمه، این عوارضی که در اشخاص وجود هست، همان هاست که نزد جمهور به مشخصات نامیده می شوند، علت التشخص. والحق انها علامات التشخص، اما ما نمیگیم مشخص است، میگیم علامت التشخص. خب حالا یه مقدار توضیح بدیم که علامت یعنی چی. معنى العلامه ها هنا العنوان للشیء، یه مفهومی که حمل میشه بر شیء. المعبر به مفهومی ان ذلک، که با مفهوم خودش تعبیری است از اون لازمه حقیقی. کما یعبر عن الفصل الحقیقی الاشتقاقی بالفصل المنطقی، فصل حقیقی اشتقاقی نفس ناطقه بود در انسان یا نفس حیوان، نفس حساس بود در حیوان. از اون نفس ما یک مفهوم اشتقاقی میگیریم که از لوازمش باشه، یعنی خود نفس حیوانی رو نمیتونیم معرفی کنیم، از لوازمش که حس است یا حرکت بل اراده است یک مفهوم مشتقه میگیریم، میگیم حساسون یا متحرکون بل اراده، و این را علامت قرار میدیم برای فصل حقیقیش. پس علامت یعنی اون عنوان، اون مفهوم مشتقی که از لوازم وجود فصل منطقی اخذ شده است، فصل حقیقی اخذ شده. مثل نامی نسبت به نبات، نبات یه نوعی است. وقتی میخوام اینو تعریف بکنیم میگیم جسمون نامن. این نامی از چی گرفته شده؟ از نمو. نمو چیه؟ لازمه نفس نباتی است. خود نفس نباتی رو نمیتونیم معرفی کنیم، به تعبیرشون نحوه وجوده. به جای اینکه خود حقیقت نفس نباتی رو ذکر بکنیم، یکی از لوازمش رو میگیریم که عبارت باشد از نمو، یه مفهوم مشتقی ازش میسازیم که قابل هم باشه بر نوع، به نام نامی. اینا فصل منطقی قرار میدیم، فصل مشهوری. میگیم النبات و جسم و نامن، این نامی میشه علامت. در اعراض مشخص هم همین حالت داره. وقتی میگیم جسم متکممون یا زو زمان کذا یا زو وضع کذا، اینا از لازمه وجود شخص گرفته شده. و کل حساس لحیوان و ناطق لانسان، ناطق هم همینطوره، از نطق گرفته شده که نطق لازمه نفس ناطقه انسانی است. فإن الاول که نامی باشه عنوان لنفس نباتیه، و ثانی لنفس حیوانیه، و ثالث لنفس ناطقه. و تلک النفوس، خود نفس فصول اشتقاقیه، یعنی مبدأ اشتقاق عناوینی است که اون مشتقات هم میشه بر نوع، که حکایت میکنه از همون صورتشون، صورت اخیرشون. و کذا حکم سایر الفصول فی المرکبات الجوهریه، اختصاص به این سه تا مثالی نداشت که ما گفتیم، سایر مرکبات جوهریه هم فصول حقیقیشون از همون صورت اخیرشون اخذ میشه. فإن کلا منها جوهر بسیط، فصل حقیقیشون یک جوهر بسیطی است، اونا نمیشه ارائه داد در حد ذکر کرد. یعبر عن، تعبیر می شود از او به فصل منطقی، یعنی فصل منطقی را عبارتی قرار می دیم، مرآتی قرار می دیم برای اون نشان دادن نفس، اون زو نفس ها یا فصل حقیقیشون. من باب تسمیت شی بسم لازمه ذاتی، وقتی میگیم نفس ناطقه، این صفت از لوازم شی را عنوان قرار دادیم براش، چون خودش را نمیتونیم معرفی کنیم، لازمش رو میگیم ذکر میکنیم. در صورتی که هیه اون فصول حقیقی بالحقیقت وجوداتون خاصتون بسیطتون لا ماهیت لها، این همون نظر خاصی است که ایشون در باب فصول دارن که میفرمایند فصل همون نحوه وجود هست، ماهیت نداره. و این عرض کردیم که باید تعبیری درش به کار بود و الا یک حرف غریبی است که ما فصل رو به عنوان ماهیت تلقی کنیم، بگیم از ذاتیات ماهیت است، بعد بگیم حقیقتش وجود است. مگر اینکه یک تأویلی کنیم بگیم منظور از این که وجود است یعنی اون مرتبه خاص وجود، یعنی اون حد خاص اون وجود، که باز برگرده به ماهیت، والا وجود به معنی وجود نمیشه، جزئی از ماهیت قرار داده میشه. و علی هذا المنوال، خب همونطور که در مورد فصل حقیقی نسبت به نوع بود که فصل حقیقی نوع را ما نمیشناختیم، یعنی قابل ارائه با مفاهیم مشتق نبود، می اومدیم از لوازم وجودش یه مفهوم مشتقی می ساختیم و عنوان قرار می دادیم برای فصل حقیقی، در اینجا هم در مورد شخص همین کار را می کنیم. شخص حقیقتش یک وجود بسیطیست، برای اینکه این شخص را معرفی کنیم عناوینی براش قرار می دیم. این عنوان ها چیه؟ از لوازم اون وجود گرفته شده که اون لوازم اعرازن، وجودشون وجود انحضیست. فإن التشخص به نحو من الوجود، تشخص با خود وجود حاصل میشه، نحوه وجود است که لازمش تشخصی. از هو المتشخص به ذاته، اون چه ذاتن متشخص است وجود است، و ماهیت که همیشه از با مفاهیم کلی بیان میشه، این نمیتونه خود به خود تشخص پیدا کنه. تشخص ماهیت به تبع وجود است، تا پای وجود در کار نباشد تشخصی بدید نمیاد. از هول متشخص و به ذاته، وجود است که ذاتن متشخص است. و تلک اللوازم منبعثتون عنه، انبعاث الضوء من المضیء، رابطه این اعراض نسبت به وجود جوهر، وجود این اعراض نسبت به وجود جوهر، رابطه چراغ است با نورش، ضوء خورشید است نسبت به خورشید، که از این وجود این پرتوها تشعشع میکنه. وجود جوهری یک وجود قوی است که این وجودهای ضعیف ازش جلوه میکنه، ظهور پیدا میکنه، تشعشع پیدا میکنه. انبعاث الضوء من المضی و الحرارت من الحار و النار، جسم نار یا جسمی که حرارت داشته باشه، حرارت ازش تشعشع میکنه، پخش میشه. حرارت یک مرتبه ضعیفی است از اون وجود هار نار یا وجود شیء دیگری که ذاتن هار باشه. تا اینجا بیان رابطه ای بود بین مفاهیم عرضی با جوهر و اعراض شیء با شخص شیء که وجود شخصی بود. اذا تقرر هذا فنقول کل شخص جسمانی یتبدل علیه هذه المشخصات، اگر یک وجود جسمانی داشتیم شخص بود، ولی در این حال می دیدیم که این عناوین مشخصش، عنوانهاش، علامتهای تشخصش داره تغییر می کنه، کلن تمامش تغییر بکنه یا بعضن، که از زمان والکم والوضع والعین و غیرها، اینا همون لوازم وجود شخص بود. نمیشد یه شخص جسمانی فرض کنیم که مکان نداشته باشه، زمان نداشته باشه، وضع نداشته باشه، نمیشد. اینا از لوازم وجود شخصن و مفاهیمی که از اینا گرفته میشه، مثل متکمم، متضمن، ذو وضع بودن، اینها هم میشه عناوین. ف فتبدلها تابع لتبدل الوجود المستلزم ایاها. وقتی اینها لازم بودند، وقتی تبدل پیدا کرد، نشانه این است که ملزومشون هم تبدل پیدا کرده. بل عینه به وجهین، اصلا تبدل اینها یعنی تبدل اونها. دوتا نیست تا بگیم یکی علامت است، این علامت در مفهومه، در عنوان است، ولی حقیقت وجود اینها جدای از وجود جوهر نیست تا بگیم که این یکی اونم یکی، این نشانه است و اون زو نشانه است. اصلا تبدل اینها عین تبدل جوهر است. فان وجود کل طبیعه جسمانیه یحمل علیه بالذات انه الجوهر المتصل المتکمم الوضعی المتحیز الزمانی. این مفاهیم بالذات برش هم میشه. این بالذات منظور بالذات باب عیسی وجی نیست، برای اینکه اینا مفاهیم عرضی هستند. اگه ماهیت شما حس لحاظ بکنیم، ماهیت عرضی نسبت به اینها جز ماهیتش نیستن، عرضی هستن نه ذاتی، ولی تکیه ایشون روی ماهیت نیست. ملاحظه می‌فرمایید که وجود کل طبیعت جسمانیته. اگه ما وجود اون طبیعت در نظر بگیریم، میگیم این وجود انفکاک ندارد از این که این مفهوم بهش هم بشه به عنوان یک علامتی. المتصل که همون کمیت متصل است، مقداریش. متکمم معنای عامش. الوضعی به اصطلاح مشتقی است که از وضع گرفته، چون نداشته وضعی لفظ مشتقی که حکایت بکنه، وضعی با نسبت بیان کرده. المتحیز حیز داشتن و مکان داشتنه. زمانی هم باز همون چون مشتق نبوده با نسبت بیان کرده. همه اینها حمل می شود بر وجود جوهر لذاته، یعنی یک واسطه در ثبوت نمیخواد. یعنی برای اینکه چیزی دارای وضع بشود احتیاج به جعل نداری. فتبدل المقادیر والالوان والاوزا یوجب تبدل الوجود شخصی الجوهری الجسمانی. وقتی اینها شد، وجودشون عین وجود جوهر شد، یعنی از دایره وجود جوهر خارج نیست، وجودش نسبت زوموزی شد، مرتبه ضعیفه و مرتبه قویه شد، یا شأن و متشأن شد. وقتی اینجور رابطه ای بود، پس نمیشه اینها تبدل پیدا کند در حالی که اون متشأن یا اون ذل علامه به حال خودش باقی مونده است. پس معلوم میشه که خود جوهر جسمانی هم تبدل دارد، و حرکت جاری هم غیر از زمین نیست، یعنی جوهر در ذات خودش تغییر دارد. اگه جوهری میرفت و جوهر دیگری میامد، میشد کون و فساد. اما وحدت شخصی جوهر باقی است و در این حال تغییر دارد. این میشه حرکت جوهریه. و هذا هو الحرکت فی الجوهر از وجود الجوهر جوهرون. یک کسی میگه که این شما رو که اثبات کردید، میدید که وجود الجوهر درش حرکت است. خب وجود الجوهر غیر از خود جوهر چیزی نیست. حرکت جوهر از مفهوم جوهر رو از همین وجود انتزاع کردیم. منتها ذهن ما حیثیت وجود از ماهیت تفکیک میکنه، ولی نمیشه بگند که این وجود یه چیزی دارد، حکمی دارد که اون ماهیت جوهر این حکم را ندارد. از وجود جوهر جوهران کمان وجود الارزه ارزه. بعد اینجا یک قول خودشون تمثیلی میزنن، البته جنبه برهانی نداره. با این است که ما در وجود خودمون میابیم که تحولاتی که در بدن حاصل میشه، منشه این نمیشه که نفس ما و اون شخصیت ما عوض بشه، یعنی تبدیل به شخص دیگری بشیم. ما در طول مدت عمرمون هزارات تحول در بدن پدید آمده، ولی شخصیت روح ما همچنان باقی است به عنوان یک موجود، موجودی که اصل او ثبات داره و باقی مونده در این تحولات. این را میابیم در خودمون. پس نفس ما با بدن یه رابطه ای دارن، و آن این است که علی رغم تحولاتی که در بدن پدید میاد، اون مقوم وحدت و شخصیت این موجود است. نظیر این را ما میتونیم بین تمام انواع موجودات جسمانی با رب و نوعشون در نظر بگیریم. بگیم هر موجود جسمانی علارغم این که تحولاتی دارد یه روحی داره، روحش همون رب و نوعش، همون عقول ارضیش، مثل افلاطونی، که اون مقوم وجود این شیء است. با اینکه این تحولات پیدا میکنه از بین نمیره وحدتش، به خاطر اینکه اون بالا سرش وایساده و رابطه بین اینها را حفظ کرده، دست او روی سر این افراد متحول هست. این یک گرایش افلاطونی و اشراقی است که از یک طرف آثار وجودی موجودات مادی را به رب و نوع نسبت میده و از یک طرف هم مقوم وجود و حافظ وحدت موجودات میده. یکی از براهینی که شیخ اشراق برای اثبات عقول ارضیه و مصول اینا میکنه همین است که در تحولات مثلا نباتات و این حرفا، با اینکه دائما موادش تغییر پیدا میکنه، این وحدت باقی است. این وحدت با خود این مواد که نمیتونه باشه با امور جسمانی، پس این امر مافوق جسمانی است که حافظ وحدت ایناست. یه همچو استدلالات ایشون داریم. ایشون هم نظیر این حرف را که یه گرایش اشراقی و در حقیقت نوع افلاطونی است، این را در اینجا به عنوان تمثیلی ذکر میفرمه. تنبیهون تمثیلیون، از یه طرف تنبیهی است به خاطر اینکه منشأش چیزی است که آدم در خودش مییابد، وحدت شخصی خودش را با علم حضوری درک میکنه، اون تا توجه نداره به رابطش با بدن، احتیاج به تنبیهی. از یه طرف هم تمثیلی است بین اون چی ما در خودمون مییابیم با اون چه در بین ارباب انواع و افراد جسمانیشون هست. ان کل، طبعا از نظر استدلالی و فلسفی قابل مناقشه هست، ولی خب خود ایشون عنوانی که دادن دیگه راه مناقشه را بستن، همون تمثیلی است. ان کل جوهر جسمانی له طبیعت سیاله متجدده. خب طبق حرکت جوهریه معناش اینه که هر جوهر جسمانی ذاتن یک وجود سیال و متجددی داره، ولی در این حال همین موجود جسمانی متحول یک وحدت شخصی هم دارد، شخص این محفوظی، و له ایزن امرون ثابتون مستمرون باقین، با این تحولات از بین نمیره. نسبته الیها، نسبت این امر باقی به اون طبیعت سیال، نسبت روح الالجسد است. خب حالا این تشبیه رای خدا باز میکنن، توضیح میدن، و هازا کما ان الروح الانسانی لتجرده باق و طبیعت البدن ابدا فی التحلل و الذوبان و السیلان. طبیعت بدن دائما در حال ذوب شدن، تحلیل رفتن و سیلان است، ولی روح انسان همچنان باقی است به خاطر اینکه مجرد. و انما هو متجدد الذات، ذات الباقیه، این ذاتی که باقی است تجدد پیدا می کند به ورود الامثال علل اتصال. دائما امثال یعنی افراد آنیت الوجود که بالقوه موجودن علل اتصال تحقق پیدا می کند. یعنی از یک طرف یک وجود متصل است، تعدد نداره، از یک طرف قابل تقسیم هست چون امتداد و اتصال دارد به اجزای بی‌نهایت. پس هر یک از این اجزا بالقوه موجودن منتها ارانت الاتصال، یکی پس از دیگری می آید متصلن بدون اینکه تمایزی بینشون باشه و تعددی پدید میاد. ول خلق لفی غفلت انهازا ول هم فی لبس من خلق جدید، اقتباسیست از قرآن که این یک آفرینش نو به نو هست و مردم ازش غفلت دارن. کذالک، همونطور که روح با بدن چنین رابطه ای را دارد، حال و صور طبیعیت الاشیاء، همه امور طبیعی این عالم این تجدد و تحول را دارند. فانا متجددتون من حیث و وجود المادی الوضعی زمانی، اونچنان که بدن ما در حال تحول بود همه موجودات مادی در حال تحولند. اما لها کون تدریجی غیر مستقر، بله معذرت میخوام، این باز همون صفت همون صورت وجود طبیعی مادی شونه، که این وجود مادی کون تدریجی ناپایداری دارد و این ناپایداریش هم ذاتیشه، این ذاتی وجودشه. این از یک طرف همه موجود طبیعی این امر مستمر متجدد را دارن، از طرف دیگه من حیث و وجود حل عقلی و صورت حل مفارقت الافلاطونیه باقیتون، اما همه اینها یک صورت مجردی هم دارن به لحاظ اون صورت مجردشون که وجود عقلانی همین موجودات حساب می شود، به لحاظ اون وجود ازلن و ابدن فی علم الله باقی هسته. بعد پارا از این فراتر می گذارن و یک گرایش عرفانی را عرضه می کنن. ما در تا اینجا وقتی میگیم عقول ارضی موجود هستند، خب یک نحو وجودی دارند مثل سایر ممکنات و معلول هستند و علتی دارند، احداثشون به احداث الله هست، ابقایشون به ابقاء الله. اقتضای کلام این است که بگیم عقول موجودات عقلانی باقیتون به ابقاء الله لها، خدا اونها را ابقاء می کند، وجودی می دهد، وجود پایداری. اما از یه نظر دیگه می تونیم بگیم اینها فانی فلا هستند. جواهر عقلیه مجرده با یک دید عرفانی اصلا هیچ نوع استقلالی ندارن از علتشون، غیر از اون مطلبی که هیچ موجودی نسبت به خودش استقلال ندارد. اون همه موجودات همینطوره. اما موجودات جسمانی با موجودات مجرد یه فرقی دارن که موجودات جسمانی اول یه وجودی دارن، امکان استعدادی دارن برای اینکه صورتی را دریافت کنن. میشه بگن این موجود هست، امکان دریافت وجود جدید داشت، پس اون وجود بهش افاضه شد، امکان این دارد که باقی باشن. میگن پس امکان بقا داشت، علت او را ابقا کرد. اما جواهر عقلیه چون هیچ چیزی که قبلا امکان استعدادی بهش نسبت داده بشه، قبولی بهش نسبت بشه در خارج ندارن، اونجا در حقیقت اینها فانی فلا هستن، هیچ وجودشون حکم استقلالی نداره. گاهی تعبیر میکنن که اینها از سقع ربوبی هستن، این تعبیر را زیاد شنیدیم. به این لحاظ ما وقتی نگاه بکنیم که هیچ حکم استقلالی بشن، مثل صور علمیه میمونن نسبت بلا تشبیه نسبت به انسان. چجور صور علمیه ما یک حکم مستقلی ندارن از ما، اصلا درک ما هم ایناست، این وجود ایناست. اینها هم بلا تشبیه در مورد ذات واجب تبارک و تعالی یه همچه حالتی دارن که اصلا فانی در ذات الهی، اصلا از خودشون هیچ استقلالی ندارن. پس باید بگیم باقیتون به بقاء الله نه به ابقاء الله. ابقاء الله معناش این است که یک حکم مستقلی دارد. این یک گرایش عرفانی است دیگه، بحث فلسفی در اینجا خیلی جا نداره. لست اقول انها باقیتون به بقاء انفسها، نه اینکه خودشون هم یک بقایی داشته باشند، بل به بقاء الله تعالی، لا به ابقاء الله. اگر خودشون بقایی داشته باشند، بقایشون علت میخواد، خدا ابقاء میکند اونها را، فتسیر و باقیتن. اما اگر گفتیم اصلا بقایشون حکم مستقلی نداره، بقایشون فرع بقاء الله هست، وجودشون فانی در وجود الهی است و به اصطلاح از سقع ربوبی هستن، حکم مستقلی ندارن، بقایشون همون بقاء الله هست. و بین المعنیین فرقانون، فکر نکنید دو تا معنی یکیست، باقیتون به ابقاء الله غیر از باقیتون به بقاء الله هست. باقیتون به بقاء الله معناش فنا این وجود است، باقیتون به ابقاء الله معناش این است که خود اون وجود یک حکم استقلالی دارد. بله بله، ولذا حدوث زمانی هم نداره. بین المعنیین فرقانون کما سیأتی لک تحقیقه فی موضعه. به هر حال عرض کردم این روی مبانی فلسفی و تشکیک در وجود و تعدد و کثرت در وجود اینها سازگار نیست، و علاوه این که فرق گذاشتن بین مجردات تام با مجردات ناقص یا سایر موجودات هم از با دید فلسفی فرقش مشکله. حالا درسته که میگیم حالا این امکان استعدادی داره و صورتی میپذیرد، ولی خودش و امکانش و عینان اینا همه جو وجود ربطی هستند. به هر حال یک معنای ذوقی است، این را در قالب اصطلاحات فلسفی نمیشه گنجانید. فل اول و وجود دنیوی گان، برمیگردیم به مصادیق مادی یا افراد مادی عقول ارضیه، که البته خود این که آیا این موجودات مادی نسبتشون به اون رب و نوعشون چه نسبتی هست، این در کلمات افلاطون و نوع افلاطونیین و اشراقیین و صدر متعلقین تفسیرهای مختلفی داره. حتی نظر ایشون با شیخ اشراق هم در این زمینه فرق داره. شیخ اشراق یه تفسیری برای اینا میکنه، ایشون یه تفسیر دیگری میکنن. من در حاشیه نهایی چه اشاره کردیم به تفسیرهایی که راجع به مسائل افلاطونی و نسبتش با افراد مادی هست. به هر حال این وجودهای مادی الاول، یعنی همین افراد مادی موجودات جسمانی، اینها وجودشون وجود دنیوی بائد داسر و بیقرار است، یعنی فانی و کهنه شونده فرسوده شونده است. اما به خلاف اون وجود عقلانیشون که وجود ثابتون عند الله غیر داثرن ولا زائل لاستحاله ان یزول شیء من الاشیاء عن علمه تعالی، چون اینا وجودشون وجود علمی است و چیزی محال است که از علم خدا زائل بشود. او یتغیر علمه تعالی، علم ذاتی خدا محال است تغییر پیدا کنه. البته علم فعلی به یک معنا قابل تغییر هست، یعنی اون علمی که عین معلوم است، وقتی معلوم تغییر کرد، علمی هم که عین این معلوم است به لحاظ عینیتش با این به یک معنا قابل تغییره، اما علمی که به ذات نسبت داده میشه و در مقام ذات است، اون به هیچ وجه قابل تغییر نیست. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، که باز اقتباسی سیز از آیات قرآن کرد. فصل فی حد ما ذکره الشیخ و غیره من ان الصور الجوهریه لا یکون حدوثها بالحركه به وجه آخر. قبلا از شیخ اشکالی را درباره حرکت جوهریه ذکر فرمودند که خوندیم، بیانی بود، استدلالی بود که به نظر ایشون استدلال مغالطه آمیز بود و ایشون اونجا جوابی دادن. این مطلب را باز مجدداً میخوام به صورت مبسوطتری و به یک معنا با عبارت جدیدی و همون مطلب را بیان بفرمایم. اول بیان خود شیخ را و روح اون اشکار را ذکر میکنن و میفرمان از این بیان دو تا حجت استفاده میشه، دو تا تقریر استدلال استفاده میشه. بعد میفرمان استدلال دومش تقریر صحیحی است که دیگه جا را برای استدلال اول باقی نمیگذاره، چون اونا رو ما قبلا هم خوندیم دیگه، خیلی معطلش نمیشه. تکیه میکنن روی یکی از این تقریرها و اون این است که اگر شیئی تغییر بکند، یا این است که ما میگیم نوع اون شی باقی است، یا میگیم که زائل شده. اگه زائل شده که حرکتی نیست، اگه باقی هست چیزی بهش اضافه شده یا همون شی باقی است و تغییری نکرده. اگه تغییری نکرده که باز حرکتی نیست، اگه تغییر کرده یعنی چیزی بهش اضافه شده، خب این زم باشه این الاشه این آخر است. به علاوه این فرد دومی که میگید وجود پیدا میکنه در آن بعد، این فرد آیا وجودش آنی است یا قابل بقا است؟ اگه وجودش آنی است، معناش اینه که یک سلسله امور آنی پشت سر هم چیده شده و این تتالی سکونات است، تتالی آنات است و باطل. اگه میگید ادامه پیدا میکنه، پس اینکه شما گفتید در حرکت هی افراد آنی هستند که جابجا میشن، این فرد که ادامه پیدا کرد فرد آنی نیست دیگه. این روح اشکالی بود که شیخ ذکر میکنه. ایشون عرض کردم میفرمایند که این دو تا تالیفاس ذکر فرموده شیخ، یکی این که امور متناهی بین محصورین باشند و تتالی آنات لازم میاد، یکی هم این که وحدتی دیگه بین این چیزها باقی نمیماند. و ایشون روی اون جهت دوم اشتکیه میکنند که یک موضوع واحدی میخواد که حافظ وحدت بین این امور متکثره باشد که بین المبدأ و المنتهاست، و این را پاسخ میدن. حالا اصل اشکالش از روش بخونیم. حاصل و مازکروه کم آمر، قبلا هم گفتیم اصل اشکال این است که ان صورت لا تقبل الاشتداد، صورت جسمانی که شما میخواد بگید این حرکت جوهر میکنه، یعنی در فعلیتش تحول پیدا میکنه، یعنی صورتش تغییر میکنه، و صورت قابل اشتداد نیست، چیزی که قابل اجتهاد نباشد باید بگیم که دفعتن حادث میشه، دفعتن هم معدوم میشه، حدوثش میشه دفعی. حالا چرا میگیم قابل اجتهاد نیست صورت؟ ذالک لانها، این قبلت الاجتهاد اگر بگیم قابل اجتهاد هست، یا نوع اولیش باقی است یا زائل میشه. اما ان یکون نوعها باقی ان فی وسط الاجتهاد، این نوع از نقطه حرکت میکنه به نقطه دیگری، نقطه اول نوعی است، نقطه منتها هم نوعی است، در وسط چطور؟ آیا در وسط همون نوع اول است یا در وسط نوعیت عوض شد؟ فإن بقی، اگه در بین اون نوع اول همچنان باقی است، فتغیر لم یکن فی الصوره، برای اینکه این صورت عیناً باقی است، حد اکثر اینه که بگی لوازم این صورت تغییر کرده، پس این معناش این است که حرکت در اعراضش است نه در ذاتش. و این لم یبقى، اگر بگید اون نوع باقی نیست، من معناش این است که صورت لا صورت شد، نه اینکه اجتداد پیدا کرد. اجتداد وقتی چیز پیدا میکنه باید باقی باشد و اجتداد پیدا کند. این از یک طرف. از طرف دیگه لابد و ان یحصل عقیبه ها صورت اخرى، وقتی این صورت رفت یه صورت دیگری دنبالش میاد. تلک صورت المتعاقبه، اما ان یکون فیها ما یوجد اکثر من آن واحد، یا اینکه میگه یه چیزی دارد که بیش از یک آن باقی میماند. اولا یکون، میگه نه فقط یک آن وجودش با وجودش آنی. فا این وجده، اگر میگه یه وجود یکی از این صورتهایی که در بین تحقق پیدا میکنه بیش از یک آن باقی میماند، خب پس من شد بقا از حرکت افتاد، فقط سکنت تلک الحرک. و این لم یوجد، میگه نه همچنان وجود آنن فآنن داره عوض میشه. فهناک صورون متعاقبتون متتالیتون آنیت الوجود، صور آنی الوجودی هستن که پشت سر هم قرار گرفتن، میشه تتالی آنات. این اصل بیان شیخ هست، روح بیانش. حالا ایشون میفرمان این بیان را ما میتونیم به صورت دو استدلال تحلیل کنیم، این بازگشت این به دو استدلال میشه. یمکن تحلیل و حاصل حجه الى حجتین، یعنی دو تا تالی فاصل داره ذکر کنیم، وقتی دو تا تالی فاصل ذکر کردیم میشه دو تا برهان، دو تا قضیه ای که به دو صورت ما تالی برای ذکر کنیم و دو جهت افساد کنیم میشه دو تا برهان. احداهما انه یلزم تتال الانات، یکی این که بگیم وقتی شد وجودهای آنی پشت سر هم تتالی آنات هست و تتالی آنات فاسد است. این بیان منقوض است به حرکت در کیف. شما در حرکت کیفی چه میگید؟ اونجا خود شما اجتهاد رو اونجا قبول کردید، فرمودید که چون این افراد آنی بالفعل وجود ندارن ضرری نمیزنه، اینجا هم میارفت. اون تتالی آناتی که گفتید بالفعل که نیستن، اگه بالفعل بودن یه اشکال پیش میومد، اینجا هم یه حرفا بزنید بگید چون بالفعل نیستن اشکالی نداره. پس اون حجت اول به اون تقریب تتالی آنات و اینها اعتباری نداره. حجت دوم ان الحرکت تستدعی وجود الموضوع، اگر حرکت یک وجود مستمری است باید یک موضوع مستمری داشته باشه. ول مادت و وحده ها غیر موجودتی، نمیتونیم بگیم که حرکتی که در صورت واقع میشه موضوعش ماده است، برای اینکه ماده خود به خود وجودی نداره غیر از صورت، یعنی تفعیلیتش تابع صورته، وقتی صورت تبدل پیدا کرد ماده هم تبدل پیدا کرد، پس باقی نمیمانه. فلا یصح علیه الحرکت فی الصوره، میگه اینم منقوض به حرکت در کیفه، میگیم نه اینجا با حرکت کیفیه تفاوت میکنیم به خلاف کیف، برای اینکه در کیفی درست بود که این اجزا تغییر میکرد، این افراد آنیت الوجود بالقوه، ولی یک موضوع ثابتی داشت. اینجا که میگید هی صور تغییر میکنه، موضوع ثابتش چیه؟ میگید موضوع مادهش هم تغییر میکند، پس این حدوث و عدم از کون و فساده، کون و فسادهای مترتب است، حرکت نشد، حرکت باید یک استمرار واحدی باشه. میگید ماده هست، میگید ماده خودش خود به خود حکمی ندارد، نمیتونه بدون وجود صورت بگیم بقایی دارن، لأن الموضوع فی وجودهی غنی عن الکیف، در مورد حرکت کیفی یه وجود مستغنی از کیف داشتیم که بدون کیف وجود داشته باشه، اون وقت میگفتیم که کیف وقتی تغییر میکنه ضرر نمیزنه به اینکه موجودش موضوعش به وصف وحدت باقی بماند. در اونجا یسه الحرکت فیه، پس نقض به حرکت کیفی نمیشد. اون نقضی که راجع به حجت اول وارد کردیم به این تغییر حجت دوم دیگه وارد نمیشه. پس به نظر ایشون قوی ترین تقریر بیان شیخ همین حجت دوم است، یعنی علت این که شیخ حرکت در جوهر را صحیح نمیدونه برای اینکه وحدت موضوع ندارد. حالا ایشون میخوان این را جواب بدن که این که شما میگید وقتی صورت تحول پیدا میکنه موضوعش هم تغییر میکند و موضوع ثابتی براش باقی نمیدونه، موضوع را چی میدونید؟ یعنی مجموع ماده و صورت تغییر پیدا میکنه؟ خب بله، مجموع ماده و صورت تغییر پیدا میکنه برای اینکه صورتش تغییر کرده، ولی این معناش این نیست که موضوع مجموع بوده. اگر میگید ماده به تنهایی موضوع است از این جهت و چون ماده تنهایی نمیتونه وجود داشته باشه، تحول صورت موجب تحول ماده است، میگیم در اون وحدتی که ماده در کون و فساد دارد برای اینجا هم کافی است. هرچی شما در کون و فساد میگید و بر اساس قوه و فعل، اصلا برهان قوه و فعل بر این مبتنیه که شما چون میبینیم جسمی فاسد میشه، مثلا صورت مایی جسم فاسد میشه و صورت هوایی پیدا میکنه و میدانیم که این همان جسم است، این همانیش باید به وحدت ماده باشه، با اون که ماده خودش وجودی مستقل از وجود صورت نداره. اونجا چی جواب میدادی؟ خود شیخ اونجا جواب میداد که وحدت ماده منحفظ است به وحدت نوع صورت با که مستظهر است به وجود مفارق. اینجا معنی روز هرچه اونجا در مورد وحدت موضوع بین کائن فاسد میگفتید، اینجا بین مراتب حرکت هم همون حرفو میزنید. فاذا تقررت الحجه بهذا الطریق، یعنی اگر حجت شیخ را به تقریر دوم تبیین کردیم که اقوا هست، دیگه حرف اولی چیز بی ثمری میشه. وقع الکلام الاول لغوا ضائعا، پس از اولی صرف نظر میکنیم، اون دیگه احتیاج به بحث نداره. میاییم سر تقریر دوم. فل عمدت فی هذا الباب هذه الحجه، که مسئول وحدت موضوع ملاک اشکال باشه. بیانها ان الحركه في الصوره انما تكون بتعاقب صور لا يوجد بواحده منها اكثر من آن. معنای حرکت در صورت این است که صوری پی در پی به وجود بیان که هیچ کدام بیش از یک آن توقف نداشته باشند. برای اینکه اگر بیش از یک آن باشه میشه توقف الحرکه، و فرض کردیم این حرکت که امر مستمری است که در از ابتدا تا انتها باقی است. و عدم الصوره، خب پس باید هی صورت ها آنان فاران موجود بشن و معدوم بشن. وقتی معدوم شد صورت، عدم الصوره یوجب عدم الذات، برای اینکه فعلیت این موجود به صورت هست، این که شد این که از بین میره فعلیتش. هیولا هم وجودش تابع وجود صورت بود، وقتی صورت نبود هیولا هم باقی نمیتونه بمونه. فاذن لا یبقا شیء من تلک الذوات زمانا، این ذواتی که پی در پی موجود و معدوم میشن، اینا امور آنی متعاقبی هستن، هیچ کدوم یک زمان واقعی بود. در صورتی که در حرکت فرض این است که چیزی داریم که در طول حرکت باقی است و اون حرکت می کند، حرکت رو به اون نسبت میدیم. و کل متحرکن باقن فی زمان الحرکه، متحرک موضوع حرکت است باید در طول حرکت باقی باشد. این تقریر حجت دوم است، یعنی تقریر همون بیان شیخ است با تکیه بر تالی فاسد دومی. حالا در مقابل این چی میگین؟ فیه بحثان، اونی که فرمودن ابطال مطلب به صورت جدیدی، همین بحثی است که اینجا عنوان میفرمان فیه بحثان. ما میگیم این هر اشکالی که شما کردید عینا در مورد کون و فساد هم میاد، همونی که در مورد کون و فساد گفتید و برهان قوه و فعل را برش مبتنی کردید، بر همون اساس اصلا اثبات هیولا کردید، اینجا هم حرفو میزنید. لأنه منقوض بالكون والفساد. فإن قوله، این که شما گفتید عدم و صورت یوجب و عدم از ذات، منظورتون چیه؟ یعنی یه جزء وقتی منتفی میشه کل منتفی میشه، به اعتبار اینکه الکل ینتفی به انتفاع بعضی اجزای بره. خب این حرف صحیح است، اما این معناش نبود که متحرک دیگر نداریم، برای اینکه متحرک مجموع ماده و صورت نبود، متحرک ماده بود مع صورت ما و این باقی است. پس ماده مع صورت ما موضوع حرکت است و در تمام حرکت این عنوان باقی است. فان قوله عدم الصورت یوجب عدم الذات، ان انا بها ان عدمها یوجب عدم الجمله الحاصله منها و من محلها، مجموع صورت و محل را که ماده هست لازمش این است که منتفی بشه، فذلک حق. بله، اما این معناش نیست که متحرک منتفی شده، برای اینکه متحرک مجموع نبود. لکن المتحرک لیست تلک الجمله، مجموع ماده و صورت متحرک نگفتیم هست. حتی یضر عدم الجمله، تا اینکه عدم جمله ضرر بزند به اینکه موضوع ندارد، به وحدت موضوع ضرر بزند. پس چیه متحرک؟ المتحرک و المحل که ماده باشه مع صورت ما، ایت صورت کاند. طبق تقریری که ایشون فرمودن که ماده را مع صورت ما میگیم موضوع است. این در صورتی که منظورش از فنائزات و عدمزات یعنی عدم الجمله باشد، عدم المجموع. و این انا ان عدم الصوره یوجب عدم الماده، اگر منظورتون این است که میگید ذات فانی میشود با رفتن صورت، یعنی مادهش هم فانی میشود، اینو میخواد بگید؟ اینو قبول نداریم. فالامر لیس کذلک، اگر بگید ماده فانی میشود، پس وحدت موضوع در بین کائن فاسد هم نمیتونید اثبات کنید و اصلا هیچ برهانی برای وجود هیولا نخواهید داشت. و الا لکانت الماده تو حادثتن فی کل صورتن کائنتن بعد ما لم یکن، لازمش اینه که خود ماده هم هی کائن فاسد بشه، با هر صورتی پدید بیان با رفتنش هم معدوم بشه. سوا اون کانت دفعیتن و تدریجیتن، در کون و فساد این حرف میاد، نظیر اشکالی که در مورد تدریجیش کردی. تدریجیش رو شما اینجا حرف میکنید، دفعیش هم همینطور میشه، فرقی نمیکنه بین تدریجی و دفعی. حالا اشاره میکنن به اینکه چرا نمیتونیم بگیم ماده فی کل آن حادثه است، برای اینکه یکی از وجوهش اشکالاتش اینه که اون قاعده کلیتون که کل حادثه فهو مسبوقون به مادتن و مده نقض میشه. اینکه اگه بگید شد ماده شد حادث، پس خود این ماده ماده دیگری میخواد، نقل کلام میشه در اون مادهش و هاکذا الی غیر نهایه. و کل حادثه فلهو مادتون فیلزم مواد و حادثتون الی غیر نهایه، لازمش اینه که هر ماده ماده دیگری داشته باشه و همینطور تا بی نهایه. فذلک محال. و مع ذلک، از طرف دیگری، فإن لم یوجد هناک شیء محفوظ الذات، این که میگید ماده هم فانی میشه و حادث میشه، آیا بین این دوتا چیزی هست که باقی باشد یا نه؟ اگه باشد غیر از هیولا چیزی نخواهد بود، و اون امریست بالقوه و فعلیتش تابع صورت هست و همون اشکال میاد وقتی صورت رفت، این هم باید بره. فإن لم يوجد هناك شيء محفوظ الذات كان الحادث غني عن الماده، اگر بگید چیزی باقی نیست، پس اون صورت دومی که حادث میشه بدون احتیاج به ماده موجود شده، چون ماده نیست تا حادث صورت بیاد روش. پس معناش این است که این امر حادث خودش بی‌نیاز از ماده است. و این وجد فی شيء محفوظ الذات لم يكن زوال الصورت موجبا لعدمه، اگر باقی هست معناش این است که رفتن صورت ضرری به بقای این ماده نزده، پس میشه ماده باقی باشد با اینکه صورتش از بین رفته. در کون و فساد اینا رو میگید شما، در حرکت هم این همیت رو بزنید. ثم من العجب ان الشیخ لما اورد علی نفسه سؤالا فی باب کیفیت تلازم الهیولا و سوره، خود شیخ اومده در باب اینکه هیولا با صورت تلازم دارن یه اشکالی کرده، و اون این است که گفته این از صورت نوعیه زائلتون فیلزم من زواله ها عدم الماده، وقتی صورت نوعیه از بین میره باید مادهش هم از بین بره، مستشکل اینا گفته. بعد شیخ جواب داده که نه، وحدت ماده محفوظ است با وحدت نوعیه صورت. عجابه، فان الوحدت الشخصیت للماده مستحفظتون بالوحدت نوعیت لسوره. اون چه وحدت شخصی ماده را حفظ می کند این است که انواع سوری که حادث می شن در این ماده یک وحدت نوعی دارند. البته خود این جواب خیلی محل تأمل است که چگونه وحدت نوعی میتونه ملاک وحدت شخصی بشه، حافظ وحدت شخصی بشه. البته در مقابل اونم نظرتون هست که جواب دادن چون این مستظهر است به وحدت شخصی علت فاعلی مفارق به این صورت حفظ میشه. حالا ما کار به اون جهتش نداریم. خود شیخ میگیم شمایی که گفتید وحدت هیولا با وحدت نوعی صور حفظ می شود، چگونه در باب حرکت این اشکال را می کنید که میگید در باب حرکت لازمش اینه که وقتی صورت اول رفت، آن اول رفت، صورت دوم که میاد صورتی باشد بدون ماده؟ میگیم نه، ماده باقی است، وحدتش هم وحدت شخصی است و محفوظ است به این وحدت نوعی که انواع متحرک دارند. بل الحق ان المادت باقیتون و صورت باقیتون. ما اصلا پا فراتر میگذاریم، میگیم نه تنها ماده باقیست بلکه صورت هم باقیست، برای که ما اینجا صور آنیگهی که بالفعل از هم تمایز داشته باشن نداریم، اصلا یک صورته، یک صورتیست که وجود متحولی دارد. عقل هر مرتبه ازش رو که در نظر بگیره میتواند ماهیتی انتزاع کند با توجه به اینکه اون حرکت قطع بشه، مقطعی برای این حرکت در نظر بگیره، اون این مقطع رو وقتی نگاه میکنه میگه این ماهیت ازش انتزاع میشه. حالا ما از وجود بل متکثری نداریم اصلا، یک صورت است و یک ماده. بل الحق ان المادت باقیه و صورت ها ایزن باقیتان. منتها باقیه معناش این نیست که هیچ تحولی در ذاتش نیست، باقیه است یعنی وجود اتصالی دارد. به وجود به وجه باقیتون به وجه تجدد الاتصالی، این که دائما تجدد پیدا می کند، اما بین متجدد و متجددان من، بین زائل و فانی انفصالی حاصل نمیشه، پس وحدت اتصالیش محفوظه. التی لا تنافی شخصیه، اینجور وحدتی با شخصیت منافات ندارد، یک شخص واحد است هرچند تجدد پیدا کند. کما صرحوا فی بیان تشخص الحرکت التوسطیه، خود شیخ و دیگران در باب حرکت توسطیه همین حرفا زدند که ضرر به وحدت وحدت شخصی نمیزن. خب یه حرف دیگه هم داشتن، گفتن در حرکت اشتدادی هر مرتبه از این حرکت نوع دیگری است. الاشتداد یخرج النوع، یخرج الشیء من نوعه الاول. این حرف چی؟ این میگیم در اونجایی است که واقعا دو تا نوع متمایز داشته باشیم ما، اما وقتی چیزی بالفعل متمایز از دیگری نداریم این قاعده داره جاری نمیشه. و قولهم ان كل مرتبه من الشدت و ضعف نوع آخر یراد بها ما یکون بالفعل متمیزا عن غیرها فی الوجود. این در جای این قاعده جاری است که ما دو چیزی داشته باشیم که تمیز وجودی داشته باشند. و هذا لا ينافی کون السواد عند الشداد شخصا واحدا، اما اگر یک سواد اشتدادی داشتیم لازمش این نیست که انواعی از سواد بالفعل تحقق یافته باشند. لا ينافيكم السواد عند اشتدادی شخصا واحدا يكون الانواع غیر المتناهيه فيه بالقوه. بله شخص واحدی است اما میتواند انواع متناهی مصداق برای انواع نامتناهی واقع شود که این انواع بالقوه موجودند نه بالفعل. کذا همونطور که در مورد کیف این حرفا میتونستیم بزنیم، در مورد حرکت جوهری هم همین حرفا میزنیم. کذا حال الصور في تبدل الاتصالی، یک صورت است مثل اون که اونجا میگفتیم یک سواد است، انواع نامتناهی از سواد برش قابل هم و قابل انتزاع بود، اینجا هم انواع نامتناهی از سوار قابل حمل است اما بالقوه. بعد اشاره میکنند که شیخ یه دلیل دیگری هم برای نفی حرکت در جوهر آورده که خودش هم فرموده این دلیل ضعیفی است. حالا اشاره هم به طور اختصار میکنند به این مطلب. اون دلیل را که شیخ ذکر کرده اینه که لازمه حرکت این است که شیء از ضدی خارج بشه و به ضد دیگری برسد، چون خروج از قوه به فعل است، پس باید بین مبدأش و بین منتهاش تضادی باشه. پس حرکت در جایی فرض می شود که تضادی هست و طبق مبنای مشائین تضاد مخصوص به اعراض است، در جواهر بین صورت و صورت دیگری تضادی نیست، پس نمیشه بگن حرکت در اونها اتفاق میفته. ایشون در هم کبرا و هم صغراش اشکال میکنه که اگر بگیم ضرورت داره که بین در هر حرکتی تضاد واقع بشه بین مبدأ و منتها، به این معناست که دو مرتبه از وجود هستن که از لحاظ شدت و ضعف با هم تنافی دارن، اختلاف دارن با هم دیگه. بله به این معنا هست، اما این دو مرتبه بالقوه موجودن و ضرری نمیزنه، تضاد بالفعل لازم نداریم. و اگر بگید نه حتما باید بین از ضدین، یعنی به اون معنایی که در مورد اعراض گفته میشه، یعنی در تعریف ضد اخذ بکنیم، تعاقب هما علی موضوع ان واحد، روی کلمه موضوع تکیه بکنیم تا اختصاص پیدا کنه به اعراض. ایشون میگه در کبراش ما خدشه میکنیم، میگیم کی گفته که، به لسان خود شیخ هست، کی گفته که در ضدیت حتما باید علی موضوع ان واحد باشه؟ در مورد صور کافیست که علی محل ان واحد باشه، تعاقب ضدین علی محل ان واحد کافیست. به این معنا میتونیم صور را هم متضاد بدونیم، به خاطر اینکه تعاقب الان موضوع واحد پیدا میکنن. مثلا ما و نار میگیم دو صورتی هستند که بینهما غایت الخلاف و تعاقب پیدا میکنن بر موضوع واحد، بر محل واحد. پس بین صور هم میشه تضاد برقرار کرد، چون چنین، البته این خلاف مبنای خود شیخه، ولی میگه چون لقائلن یقول، این حجت قوتی نداره. ثم ان الشيخ اورد حجه اخرى غيرهما، غیر از این دو حجتی که ما از بیان سابقشون و با تحلیل به دست آوردیم، غیر از این دو تا یه حجت دیگری هم اقامه کرده و بیان ضعفها، که خودش فرموده این حجت سوم ضعیف. حالا اصل حجت اینه که ان الجوهر لا ضد له فلا يكون في حركتون، حرکت در چیزی حاصل میشه که تضاد درش معنا داشته باشه، تا بین مبدا و منتهای حرکت تضاد واقع بشه. لأن الحركه سلوك من ضد الى ضد، بله این نقص هم بهشون وارده، یعنی این اشکالی است که به کبرای قضیه وارده، که شما گفته حرکت سکون من حرکت سیر من ضد الى ضد، نه کلیت نداره، کی گفته؟ همین اندازه که بین مبدا و منتها تخالفی باشد کافی است، این یه اشکال که برمیگرده به اشکال در کبرا. یکی هم در این که نه بگیم ضدیت هست اینجا و ضدیت در صور هم معنا داره، ضدیت اون امرانی هستند که متعاقبان علا محل واحد باشند نه علا موضوع واحد. ثم قدح فیها، خدشه کرده در این برهان، به انا این اعتبرنا فی المتضادین تعاقبهما علا موضوع واحد، اگر ما شرط کردیم که متضادین باید متعاقب علا موضوع واحد باشند، موضوع فقط برای اعراض فرض میشه. بله به این معنا در مورد صورت نمیتونیم بگیم صور با هم تضاد دارن، بلکه صور اصلا موضوع ندارن تا تعاقب داشته باشن، عرض است که موضوع داره، چون موضوع باید مستغنی باشد از حال، ولی صور حال در ماده هستن که ماده مستغنی ازشون نیست، پس اونا موضوع نیست ماده، بلکه محل است برای صور. اما اگر یک کسی اینو قبول نکرد از ما، گفت در تضاد لازم نیست که تعاقب علی موضوع ان واحد داشته باشن، بلکه کافی است که تعاقب علی محل ان واحد داشته باشن، خب وقتی اینجور گفتیم در صور هم میشه تضاد فرض کرد. ان لم یعتبر ذلک بل یکتفا به تعاقب ما علی المحل، به جای عنوان موضوع در تعریف ضدین محل اخذ کردیم، کان لصورت ضدون، برای صورت هم میشه ضد فرض کرد. لأن المائیت و ناریه معنیان وجودیان مشترکان فی محل نفی موضوع، یت عاقبان علی و بینهما غایت الخلاف، حتی غایت الخلاف را هم میشه فرض کرد. آب و آتش دیگه مثال معروف نرخ شعباسی داره، وقتی بخواه میگن این چیزی با هم زد هستن میگن مثل آب و آتش میمونه، آب و آتش کمال اختلاف را دارن و متعاقبان الان محل واحد هم هستن، پس تضاد در صور میشه فرض کرد. البته باز عرض میکنم این خلاف مبنای خود شیخه، ولی از اون جهتی که قابل این هست که کسی بگه ما قائل به این مطلب هستیم، این برهان دیگه برای او تام نخواهد بود و خود این مطلب هم فی حد نفسه مطلب بدی نیست که تضاد در صور هم معنا داره. و اصلا کسی ممکنه بگه که شرط غایت الخلاف هم در تضاد معتبر نیست، چرا سبب اینکه تعاقب بر موضوع واحد داشته باشن. البته قولی هستش شیخ که مطرح میکنه، میگه ممکن است کسی این حرفا بگه، همونی رو میگه که در باره تضاد گفتن. تضاد منطقی اصلا در قضایه هست، حالا یه بحث دیگریست، حالا گاهی عنوان میشه که تضاد منطقی و فلسفی. منطق اصلا سرکارش با مفاهیم هست، از اون جهتی که در مقام صدق با هم نمیسازن. ولی اون چه مطرح هست در باب تقابل به عنوان یک قسمی از تقابل، تقابل تضاد، یعنی تقابل فلسفی است، تضاد فلسفی است، یعنی وجود این دوتا با هم نمیسازن، نه از لحاظ یک مفهوم منطقی که ازش گرفته میشه. این دوتا وجود که با هم نمیسازن چگونه وجودهایی باید باشن؟ مشا قبلا حتی تضاد در صورم رو میگفتن، در خود ارسطو در منطقش تصریح داره که بین جواهر تضاد هست. ولی از زمان شیخ، حالا شاید هم قبلش هم دقیقا نمیدونم تاریخش از کی بوده، ولی در زمان فلاسفه اسلامی بوده این مطلب که اومدن برای تعریف تضاد قیودی را اضافه کردن، از جمله گفتن باید متعاقبین علی موضوع واحد باشن و بینهما غایة الخلاف باشه. با اضافه کردن این دو قید تضاد مخصوص شده به اعراض. حالا این دو قید چرا معتبرند؟ مرحوم آقای طباطبایی بیان مفصلی دارن در نهایه برای اعتبار این دوتا، اونجا ما یه عرایزی در تعلیق کردیم، میگن دوستش روشه میتونه مراجعه کنه. و صلی الله علی محمد و آله.